آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 19، راه‌های تقویت ایمان. ایمان ظاهری و کفر باطنی. گفتیم اولین مرتبه ایمان برای خروج از کفر باطنی و یافتن استعداد حضور در بارگاه الهی، یا به تعبیر دیگر نجات از جهنم و کسب اجازه ورود به بهشت، این است که به الله و جمیع ما انزل الله ایمان بیاوریم. یعنی هم در مورد پیامبران الهی باید به جمیع انبیا ایمان داشته باشیم و هم در مورد خصوص دین اسلام باید جمیع احکام و معارف آن را بپذیریم. نمیتوان ادعای ایمان کرد اما گفت که من فقط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را قبول دارم و نبوت سایر انبیا و آنچه آنان از جانب خدا آورده اند مورد قبول من نیست. اولین مرتبه ایمان این است که جمیع محتویات وحی الهی را که بر همه پیامبران نازل شده و نیز جمیع محتویات شریعت اسلام و آنچه را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده بدون کم و کاست و بدون قید و شرطی بپذیریم. در مورد تعداد مراتب ایمان نیز گفتیم که این مراتب بسیار زیادند. ما حتی نمی دانیم که بین ایمان ما و ایمان اولیای خدا چقدر فاصله وجود دارد، تا چه رسد به ایمان کسی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که می فرماید
لو کشف الغطاء مزددت یقینا،
اگر همه پرده ها کنار رود ذره ای بر ایمان من افزوده نخواهد شد. اثر این تفاوت ایمان ها در اطاعت و عبادت خدا ظاهر می شود، از ترک معصیت و انجام واجبات و ترک محرمات گرفته تا عمل به مستحبات و ترک مکروهات و دوری از امور مشتبه و اینکه چقدر حاضریم داوطلبانه و با میل و رغبت تمام در راه خدا و دین خدا اقدام کنیم. طی مراتب ایمان به صرف درس خواندن و تعلیم و تعلم حاصل نمی شود. در سالهای دفاع مقدس ما کسانی را دیدیم که سواد ظاهری چندانی نداشتند، اما چگونه در مقام اطاعت خدا و پاسداری از دین او صبورانه، داوطلبانه و با اشتیاق تمام اقدام می کردند. چه بسیار پدران و مادرانی را دیده ایم که در مقابل شهادت فرزندانشان و این داغ جانسوز چگونه با گشاده رویی و تسلیم کامل در برابر خداوند برخورد کردند. مشکل قناعت به مراتب پایین ایمان. انسان در ارضای میلها و خواسته هایش هیچ حد و مرزی را نمی شناسد. به عبارت دیگر انسان بی نهایت طلب است. حضرت امام در این باره گاهی این مثل را بیان می فرمودند که انسان ابتدا آرزو می کند تا درآمدی به اندازه‌ای که لقمه نانی در بیاورد داشته باشد و به قول معروف به همین مقدار که سقفی بالای سرش باشد و آبرویش محفوظ بماند قانع است. اما اگر به این مقدار رسید کم کم دلش می خواهد خانه بزرگتری داشته باشد. پس از اینکه به آن خانه رسید، در صدد برمی آید وسایل زندگی و رفاهی بیشتر و بهتری تهیه کند و خلاصه همینطور آنقدر ادامه می دهد که آرزو می کند همه کره زمین متعلق به او باشد. خلاصه خواسته های انسان حد یقف ندارد و این ویژگی در همه انسان ها وجود دارد. حضرت امام رحمت الله علیه از همین جا استدلال می کردند که بنابراین انسان طالب کمال بی نهایت است و چون کمال بی نهایت جز در ذات اقدس الهی یافت نمی شود، پس انسان فطرتاً خدا طلب است. علی‌رغم این که انسان بی نهایت طلب است، اما بسیاری از انسانها به خدا و دین و تقرب الالله و مقامات معنوی که می رسند، اینجا کمیتشان لنگ می شود. در زمینه مسائل مادی، حتی به کره ماه و سایر کرات در دیگر کهکشانها قانع نیستیم، اما در معنویات به اندازه نان و پنیر و بخور و نمیری و حتی پایین تر از آن بسنده می کنیم. قانعیم به همین که در بهشت شیر و عسلی به ما بدهند یا اجازه دهند قدمی در بهشت بزنیم ما را بس است و یا حتی گاهی از آن هم پایین تر همین که ما را جهنم نبرند راضی هستیم. قطعاً چون این چیزی بر اساس فطرت ما نیست. این ناشی از ضعف و بیماری و مرضی در روح ماست. نظیر اینکه انسان به طور طبیعی غذای لذیذ را دوست دارد اما گاهی به علت بیماری چنان می شود که گرچه ساعت هاست غذا نخورده هیچ اشتها و میلی به غذا ندارد و اگر هم لقمه ای بخورد حالت تهوع به او دست می دهد. چون این حالتی طبیعی نیست بلکه فقط به هنگامی که جسم ما بیمار است و دچار اشکال و اختلالی شده این مسئله پیش می آید. در بعد روحی نیز همین گونه است. اگر در زمینه کمالات روحی و معنوی این گونه نیستیم، نشان از نوعی بیماری در روح ماست و باید در صدد اصلاح آن براییم. باید از خدا بخواهیم که این حالت را از ما برطرف کند تا در زمینه مسائل و کمالات معنوی نیز نظیر مسائل مادی حد یقف نشناسیم و به هیچ حد و مرزی قانع نباشیم. خداوند از اعطای آنها به بندگان دریغی ندارد و اشکال از ضعف همت ماست. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ تقویت علم راهی برای تقویت ایمان. اگر بخواهیم ایمان ما ترقی کند و در مراتب قرب و تکامل پیوسته بالاتر رویم و به خدا نزدیکتر شویم و ثوابها و درجات اخروی بالاتری نصیب ما گردد، چه باید بکنیم؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم چه چیزی موجب پیدایش ایمان می شود تا همان را هرچه بیشتر تقویت کنیم. برای تقویت ایمان باید سرشاخه های آن را بشناسیم و با مرتب کردن آنها از ساده به مشکل از عوامل ساده تر شروع کنیم و پس از تقویت آنها به تدریج به عوامل مشکل و مشکل تر برسیم و آنها را نیز تقویت نماییم. برای دستیابی به معرفت و شناخت کامل تر که از مقدمات ایمان است، فعالیت های مختلفی میتوان انجام داد، اما شاید دو فعالیت اساسی تر از سایر برنامه ها باشد. الف، تلاش کنیم برای چیزهایی که به آنها ایمان داریم دلایل و مستنداتی روشنتر و متقنتر پیدا کنیم و آنها را فرا بگیریم. تحصیل علم در زمینه متعلقات ایمان، یعنی علم به خدا، علم به قیامت و علم به بد و خوب، یکی از ابزارها و راه‌های تکامل و تقویت ایمان است. از همین جاست که تحصیل علم ارزشی فوق‌العاده می‌یابد و در معارف اسلامی نیز برای علم و عالم و تحصیل علم جایگاه و اهمیتی ویژه در نظر گرفته شده است. ب. نسبت به مواردی که به آنها شناخت پیدا می‌کنیم، توجه بیشتری مبذول داریم و پیوسته آنها را مد نظر قرار دهیم تا از خاطر ما نرود. معرفت اگر بخواهد در زندگی و رفتار و کردار ما تأثیر داشته باشد، باید معرفتی زنده و آگاهانه باشد. علمی که در گنجینه معارف ما هست، اما در سطح توجه ذهن ما نیست و فقط هر از چند گاهی و در مواقع لزوم به آن توجه می کنیم، منشأ اثر زیادی نخواهد بود. معرفتی منشأ اثر است، که همواره مورد توجه و التفات و آگاهی ما باشد. یکی از اسرار این که در عبادات شرعی بر تکرار الفاظ و مفاهیم تأکید گردیده همین است که این دانسته ها همیشه در سطح توجه ذهن ما وجود داشته باشند. مثلا در نماز ما در ابتدای آن الله اکبر میگوییم. به هنگام رفتن رکوع نیز مستحب است آن را تکرار کنیم. پس از سر برداشتن از رکوع نیز همینطور. پس از سجده و برای سجده دوم نیز همینطور. در تسبیحات اربعه و خلاصه موارد متعددی در یک نماز این ذکر تکرار می شود. این فلسفه در تشریع نماز که هر روز و آن هم روزی چند نوبت واجب شده به خوبی قابل درک است. این تکرارها باعث می شود کم کم آن دانسته در ذهن ما رسوخ یابد و همواره مورد توجه و التفات باشد. عنصر ارادی ایمان و راه تقویت آن. سوال این است که چرا گاهی با آنکه حقیقت بر ما معلوم است زیر بار آن نمی رویم و آن را نمی پذیریم؟ در پاسخ باید بگوییم چون ما خواسته های دیگری هم داریم که با پذیرش حقیقت و عمل به لوازم آن تضاهم دارند. از این رو ما باید از میان رسیدن به آن خواسته ها یا تن دادن به حقیقت و لوازم آن یکی را انتخاب کنیم. بنابراین برای آنکه دل را تسلیم حقیقت کنیم، باید خواسته ها و میل های مزاحم را در قلب خود تضعیف نماییم و به طور کلی باید مواردی را که با آن اعتقاد سازگار نیست کمرنگ کنیم. ما برخی از گناهان را شرم داریم که حتی در حضور کودک و نوجوانی نابالغ اما ممیز انجام دهیم. اگر می دانیم که خداوند در همه جا و در همه حال شاهد و ناظر اعمال ماست، باید شرممان بیاید که گناه کنیم. اما چرا این گونه نیست؟ چون به آن گناه و لذت آن چنان دلبستگی پیدا کرده ایم که خدا را فراموش می کنیم. اگر واقعا ایمان داشته باشیم که خدایی هست و حساب و کتابی از اعمال ما خواهد کشید، گناه نمی کنیم. در آن لحظه ای که گناه می کنیم، این باور و حقیقت از وجود ما جدا می شود. اگر بیباکانه گناه می کنیم، دلیل بر ضعف عنصر دوم ایمان در ماست. چه کنیم تا آن عنصر قوی شود؟ در مورد عنصر اول یعنی معرفت گفتیم که راه تقویت آن درس خواندن، تحقیق کردن، استاد دیدن و مطالعه کردن است. پس از آن نیز تمرین و تکرار آموخته هاست تا فراموش نشوند. این فقط شرط لازم و مقدمه است برای آمدن جزء بعدی و اصلی که همان پذیرش قلبی و بناگذاری به التزام عملی است. در بسیاری از موارد ما حقیقت را می دانیم و در بعد شناخت و معرفت مشکلی نداریم، اما در التزام عملی به آن شناخت مشکل داریم. می دانیم نماز واجب است و مطلوب خدای متعال است، اما رغبتی برای خواندن آن نداریم. برای تقویت عنصر دوم باید سعی کنیم اسب چموش دل و نفس را مهار کنیم و با رام کردن آن اجازه ندهیم ما را به هر جا که خاطرخواه اوست بکشد. البته مهار کردن نفس هم نیاز به ایجاد مقدمات دارد. برای اینکه کسی بتواند خواسته های نفس را تعدیل نماید، باید از برنامه های ساده شروع کند و به تدریج به پیش برود تا مرحله به مرحله اشتیاق و رغبت نفس را به تمکین و تسلیم در برابر خدا و حقیقت بیشتر کند. قرآن و نمونه هایی از عوامل تقویت ایمان. آنچه ما نوعاً به آن مبتلا هستیم این است که پس از شناخت حق و بناگذاری به پذیرش لوازم عملی آن، در عمل نمی توانیم به این تعهد پایبند بمانیم و گاهی با احکام و دستورات خداوند مخالفت می کنیم. البته این مخالفت های ما به دلیل ضعف ایمان ماست، نه آنکه از سر انکار باشد. بحث ما هم در این است که چه کنیم تا از این ضعف و زبونی به در آییم و ایمانمان را چنان تقویت کنیم که در همه حال تسلیم امر الهی و مطیع محض دستورات حضرتش باشیم. آیاتی از قرآن را که در این زمینه وارد شده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به دنبال آن بحثی تحلیلی و عقلی را در این باره عرضه خواهیم کرد. مورد اول:
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
کسانی که مردم به ایشان گفتند مردمان برای جنگ با شما گرد آمده اند، پس از آنان بترسید، ولی این سخن بر ایمانشان افسود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است.
شبیه این آیه، آیه دیگری است که می‌فرماید
و چون مؤمنان دسته‌های دشمن را دیدند گفتند این همان است که خدا و فرستاده اش به ما وعده دادند، و خدا و فرستاده اش راست گفتند و جز بر ایمان و فرمان برداری آنان نیفزود.
این آیه در مورد جنگ احزاب است. پس از ظهور اسلام، مشرکان و دشمنان اسلام توطئه های مختلفی را تدارک دیدند تا این دین جدید و نوپا را از بین ببرند. یکی از مهمترین توطئه‌ها و برنامه‌های آنان به راه انداختن جنگ احزاب بود. در این جنگ تمامی دشمنان اسلام از مشرکان و بت‌پرستان گرفته تا یهودیان و مسیحیان و منافقان با هم متحد شدند تا بساط اسلام و مسلمانان را برچینند. آنان در این جنگ تمامی امکانات و نیروهای خود را بسیج کردند. علاوه بر آن از تکنیک جنگ روانی نیز استفاده کردند. این تکنیک امروزه در دنیا بسیار شایع است. در این سالهای اخیر بر ضد این ملت و مملکت و در راستای منافع آمریکا و استعمار جنگ روانی به راه می‌اندازند. در جنگ احزاب آنان بر اساس همین تکنیک برای خالی کردن دل مسلمانان و مرعوب ساختن آنان شایع کردند که این بار سپاه و تجهیزات دشمن بسیار قوی و فراوان است و شکست اسلام و مسلمانان قطعی است. این شایعه پخش می شد که این روزها روزهای آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله است و پیغمبر به زودی به دست لشکر دشمن کشته خواهد شد و اسلام و مسلمانان از بین خواهند رفت. این شایعه برای افراد سست ایمان جو سنگینی درست کرده بود و آنان کاملا مرعوب شده بودند. اما مؤمنانی نیز بودند که همچون کوه ایستاده بودند و این شایعات نه تنها سستی و ضعفی در آنان ایجاد نکرد که موجب تقویت روحیه آنان نیز گردید و با انرژی و اشتیاق بسیار بیشتری نسبت به قبل آماده نبرد و رویارویی با دشمن شدند. مردم به آنان می گفتند همه دشمنان با هم جمع شده و بر علیه شما متحد گردیدند و شما نخواهید توانست در برابر آنان مقاومت کنید و شکست شما قطعی است. عکس العمل آنان در برابر این سخن آن بود که نه تنها نترسیدند و روحیه آنان کم نشد که بر ایمانشان افزوده شد. نتیجه نهایی این جنگ نیز با پایداری این گونه مسلمانان و امدادهای غیبی الهی این شد که
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
پس با نعمت و بخششی از جانب خدا از میدان نبرد بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنها نرسیده بود و همچنان خوشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای بخششی عظیم است. این مسئله در زمان ما نیز مصداق دارد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 دشمنان توطئه‌های متعددی را تدارک دیدند تا این انقلاب را شکست دهند و آن را از بین ببرند. امروزه آمریکا و استعمارگران غربی پس از حذف کمونیسم و به زانو درآوردن شوروی سابق تنها خطر مهم و جدی برای خود را اسلام می‌دانند. از این رو تمام نیرو و توان خود را برای شکست دادن و محو اسلام به کار می‌گیرند. آنان طی 8 سال همه تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار صدام قرار دادند تا به خیال خودشان فاتحه اسلام و انقلاب را در این کشور بخوانند. اما ملت مسلمان و انقلابی ما از این تهدید و ارعاب‌ها نه تنها بیمی به دل راه نداد که با اتکا به مدد الهی عزم خود را جزم کرد که مردانه و یکتنه در مقابل همه دنیا بایستد و ایستاد. مورد دوم
والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم
اوست آن کس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند. مطابق این آیه کسانی که ایمان راستین داشته باشند خدای متعال حالت طمأنینه و آرامشی خاص بر قلب و روح آنان حاکم می‌فرماید که موجب تقویت و ازدیاد ایمان آنان می‌شود. قرآن کریم نام این حالت را سکینه گذاشته است. سکینه حالت آرامش و سکونی است که در موقعیت‌های مختلف و از جمله در شرایط اضطرار و بحرانی بر انسان حاکم می‌شود. یکی از الطاف خدای متعال به برخی از بندگان خود و مؤمنان راستین اعطای همین حالت به آنهاست. همان گونه که خداوند
نعمتهای مادی نظیر باران را از آسمان بر ما نازل می کند، نعمتهای معنوی نیز دارد که آنها را نه بر سطح زمین که بر قلب مؤمنان راستین نازل می کند. البته این نعمت بی حساب به هر کسی داده نمی شود و قطعاً کسانی مشمول آن می گردند که لیاقت و استعدادی خاص را در خود ایجاد کرده باشند. خدا هم خود وعده داده است که اگر کسی در مسیر تقرب الله حرکت کرد به او مدد می رساند و اگر او یک قدم به طرف خدا بردارد خداوند 10 قدم به سوی او برخواهد داشت. این سنت خداست که اگر کسی در مسیر هدایت گام بردارد خدا او را مدد می رساند و هدایتش را بیشتر می کند و هر کس هم در مسیر گمراهی و انحراف گام نهد خداوند زلالتش را بیشتر می کند. خدا به هر دو دسته کمک می کند و کمک خود را از هیچ کدام دریغ نمی کند. البته طبعاً آن کس که خود در مسیر هدایت و بهشت گام بر می دارد، مدد الهی سریعتر او را به مقصد می رساند و آن کس نیز که خود مسیر زلالت و جهنم را می پیماید، کمک الهی سبب می شود زودتر به جهنم و عذاب الهی برسد. در صحنه‌هایی که مردم عادی دچار استراب، تشویش، نگرانی و دودلی می‌شوند، افرادی هم با آرامش خاطری مثال زدنی بدون کوچکترین ترس و واهمه و تردیدی می‌ایستند و تا پای جان و آخرین قطره خونشان در راه خدا و دینش از خود پایداری و استواری نشان می‌دهند. داشتن چنین روحیه‌هایی بدون مدد الهی امکان پذیر نیست. مورد سوم.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى.
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات خدا بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید. آنها که احیاناً گناهانی از آنان سرزده با آمدن نام خدا به یاد نافرمانی هایی که نسبت به خدا روا داشته اند می افتند و استراب وجودشان را می گیرد. اما کسانی که مقام و معرفت بالاتری دارند با آمدن نام خدا از توجه به عظمت الهی این حالت به آنها دست می دهد. مؤمن واقعی در حد معرفت خود عظمت الهی را درک می کند و به همین دلیل هنگامی که نام خدا را می شنود و متذکر خدای متعال می گردد نوعی استراب بر قلب و دل او مستولی می شود. در ادامه نشانه های بیشتری از ایمان و مؤمن واقعی به دست می دهد. از جمله این که و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید. شنیدن آیات الهی موجب تقویت و ازدیاد ایمان آنان می شود. نشانه سومی را نیز ذکر می کند و بر پروردگار خود توکل می کنند. پس یکی از چیزهایی که موجب ازدیاد ایمان و تقویت آن می شود گوش دادن به آیات الهی و قرآن است. کسانی که روحشان آمادگی پذیرش حقیقت و تسلیم در برابر خداوند را دارد و ایمانشان قشری و سطحی نیست، با شنیدن آیات قرآن ایمانشان زیاد می شود. وجه اشتراک اسباب تقویت ایمان. این مواردی که برشمردیم چه ربطی با یکدیگر دارند؟ تهدید و ارعاب دشمنان، پیش آمدن شرایط بحرانی و سخت و نزول سکینه الهی و شنیدن آیات قرآن چه وجه مشترکی دارند که همه آنها باعث تقویت ایمان می گردند؟ اگر حقیقت ایمان معلوم شود، آنگاه می توانیم کیفیت رشد و ازدیاد آن را در اثر این عوامل بفهمیم. فطرت کلی انسان این است که وقتی واقعیت را بفهمد، به مقتضای آن عمل می کند. انسان وقتی در محیط تاریک قرار می گیرد، چراغ و لامپ روشن می کند. وقتی هوا سرد می شود، لباس گرم می پوشد. این که انسان در مواجهه با واقعیتی به مقتضای آن عمل می کند، امری کاملا طبیعی و مطابق فطرت اوست. غیر طبیعی آن است که انسان به واقعیتی پی ببرد و به مقتضای آن عمل نکند. غیر طبیعی این است که انسان می داند خدا همه جا هست، اما با این حال حیا نمی کند و مرتکب گناه می شود. پی می برد که همه قدرت ها و اسباب به دست خداست، اما باز هم برای حل مشکلات و انجام کارهایش تملق این و آن را می گوید. برای حل این مشکل و اینکه انسان به مقتضای ایمانش رفتار کند، راه این است که بیشتر به مورد ایمان خود توجه کند. توجه بیشتر به ایمان باعث می شود آثار آن بیشتر نمود پیدا کند. در مورد ایمان نیز، پس از آن که دانستیم خدا هست و نسبت به صفات او از قبیل ربوبیت، رحمت، رازقیت، علم، حکمت، قدرت و نظایر آنها علم پیدا کردیم، هرچه بیشتر به این دانسته ها و معارفمان توجه کنیم، ایمانمان بیشتر خواهد شد. از این رو، هر چیزی که باعث توجه ما به این دانسته ها شود، از عوامل تقویت کننده ایمان محسوب می شود. آیات قرآن کلام خداست و از این رو انسان با شنیدن آنها به یاد خدا می افتد. به طور طبیعی توجه به کلام هر گوینده ای سبب توجه به خود آن گوینده می شود. توجه به کلام خدا نیز موجب توجه به خود خداوند می گردد. همه این مواردی که در قرآن کریم سبب افزایش ایمان دانسته شده، جامع و وجه مشترکشان این است که همه آنها اسبابی هستند که توجه انسان را به خدا بیشتر می کند و هنگامی که توجه انسان به خدا بیشتر شد، وجود او را بهتر و بیشتر درک خواهد کرد و در نتیجه بر ایمانش افزوده خواهد شد.
پایان درس 19. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.